از دو ماه قبل که داشتم برنامه شبه های ماه مبارک رمضان رو مرور میکردم، با خودم فکر کردم در این جلسه نورانی شما چه موضوعی رو مطرح بکنم که در قبال وقتی که از شما تصدیق میکنم کمتر مؤاخذه بشم. موضوعات مختلفی ذهنم خطور کرد و در میان همه اون موضوعها فکر کردم که اگر این پنج شب رو در رابطه با موضوع مهم تعفف اجتماعی و عفاف جامعه مطالبی رو عرضه بدارم نامناسب نباشه، چرا که موضوع تعفف اجتماعی از سالیان دور در زمره اهداف اصلی نظام سلطه بود به صورت جسته و گریخته. طی سنوات گذشته من به این موضوع پرداخته بودم، اما در یک و نیم دو سال گذشته قضیه یک شکل بسیار جدیتری به خودش گرفته و به نظر میاد که بعد از گذشته بالغ بر چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی و بعد از همه توطئه و فتنه هایی که بر علیه ملت ایران به کار گرفته شده، حمله به عفت اجتماعی و تعفف اجتماعی هدف اصلی نظام سلطه است. از تقریبا نزدیک به سه دهه قبل که یعنی تقریبا بعد از دوران دفاع مقدس این ماجرا به طور جدی در دستور کار برنامه ریزان استکبار قرار گرفت تا به امروز، معمولا حرکت اونها در بستر جامعه اسلامی یک حرکت نرم پنهان بود. خود یه وقتی در پی غفلت و اهمال و سهل‌انگاری مسئولین فرهنگی کشور و دغدغه هایی که برای مردم درست و غلط درست شد، جامعه وقتی چشمشو باز کرد که به طور کلی اون چی که به اسم فضای مجازی مردم رو در خودش گرفته امواج توفنده این رو فرستاده و با جذابیت هایی که برای اون درست کردن دلهای زیادی رو به طرف خودش برگردونده و ده ها شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای هم با انواع و اقسام روش ها سخاوتمندانه عفت ملت رو نشانه گرفتن. ما هم بیراه نیست اگر بگیم که تقریبا همه با هم دچار غفلت شدیم. این جلسه جلسات مربوط به امیرالمؤمنینه، نه من حق دارم خلاف اعتقاداتم حرف بزنم و نه ساحت جلسه ساحت رفتار سیاسی کار و ملاحظه کاری های بی مورده. تقریبا در روزگار ما مخصوصا تو این یک و نیم دو سال اخیر هم خیلی از مسئولین کشور، حالا چه اونایی که قبلا مسئول بودن چه اونایی که حتی الان مسئول بودن و حتی در بین مهتران خانواده، پدران و مادران، یه نوعی از تربیت پذیری از جریان فکری و فرهنگی و تهاجم نظام سلطه پذیرفته شده. الان پدران و مادران هم برای آرامش نظام روحی و روانی اهل خونهشون نوعا وقت نمیگذارن، هر کدوم یکی گوشی گرفتن و حالا در اداره چی کار میکنن اون علمش نزد پروردگار و رئیس اداره شون. اما وقتی میرسم هر کدوم از اعضای خونه سرشون تو همین گوشیه، توی خلوتی دارن و اگر پنج نفر عضو هستن پنج دنیای متفاوت رو تجربه میکنن و هر کدومشون هم متأثر از اون ذوق و سلیقه خودشون به قضاوت و داوری میرسن. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر نوجوانی با ذوق و سلیقه های خاص خودش که اختزای سن و سالش رو میکنه تحت مدیریت اخلاقی و تربیت مبنای دینی هم که قرار نمیگیره، چون پدر مادر مشغولن، گاهی وقتا صد رحمت به بچه ها، دور کردن پدر و مادر از این فضا خودش احتیاج به یک معجزه ای داره. اما اون که در لایه در اون اتفاق میفته چیه؟ دختر خونه، پسر خونه خیال میکنه هر آنچه رو که او میبینه پدر و مادرش هم میبینن، تعفف رو لکیدار میکنه، اثرپذیر رو از بین میبره. انتهای کار شما وقتی یک معدل میخوای بگیرید میبینید دقیقا در زمین دشمن انسان داره حرکت میکنه. حالا اونا هم یه وقتایی دست پاچه میشن، البته این سنت خداست. یعنی اون چیزی که پشت پرده خودشون هست رو افشا میکنن. شما مثلا در این چند سال گذشته نزدیکی به خودمون دیدید که اونا نتونستن خیشتن بانی کنن، اومدن هشتگ میگن، چی میگن تو این فعالیت هایی که درست میکنن، که چون اینها عین اون چیزی که شما شنیدید دیگه کسی نیست که خبر نداشته باشه، اومدن اعلان کردن که من بی ناموس هستم. اینا رو شنیدید دیگه، اینا همه رو دیدید در فضای مجازی، در فضای حقیقی. و یا اخیراً هم اعلان رسمی کردن و پشتش میستن که من سلیطه هستم. خب ببینید اینها فقط در حوزه اخلاق حبس نمیشه، چون این واژه های وقتی هست کارکرد اخلاقی داره، تا صحبت از بی‌ناموسی میشه آدم یه چیزی در ذهنش تو حوزه اخلاق تداعی پیدا میکنه رو اون میبنده، در حالی که نه، بی‌ناموسی به معنای بی‌اعتقادی به هر مبنایی است. جنس بی‌حیاییه. بی‌حیایی فقط یه موضوع در حریم اخلاق شخصی نیست، بی‌حیایی سیاسی، بی‌حیایی اقتصادی، بی‌حیایی اداری و دیوانی، بی‌حیایی‌های تربیتی، اینا گاهی وقتا بدترین مقدمه برای سقوط اخلاقه. چطور میشه و چه شرایطی به وجود میاد که از اون ور عالم تا در درون کشور یه عده‌ای بتونن زمینه پیدا بکنن، اعلان کنن که ما با مسائل ناموسی مردم کار داریم؟ این یعنی چی؟ یعنی عفت جامعه رو لکه‌دار کردن. سلیطه‌گری یعنی دریدگی، یعنی وقاحت، یعنی بی‌حیایی، همون چیزی که ما معمولاً وقتی در گفتمان اجتماعی صحبت میکنیم میگیم حجاب و حیا و عفاف. هر سه این واژه‌ها مهمه و اساس زندگی ایمانی و انسانی بدون پرداختن به این مفاهیم تحقق پیدا نمی‌کنه. ضمن این که ملت ایران به عنوان یک مردم برخوردار از تمدن و ریشه‌دار در تاریخ کهن، خودشون مبدع و مؤسس بسیاری از این کرامات و حسنات الهی و انسانی هست. چادر میراث ما ایرانی ها برای بشریته. شما وقتی در محضر قرآن قرار میگیرید میبینید وقتی وحی به پیغمبر اکرم نازل شد که زنان شما جلابیب رو بر سرشون کنن، عربا به هم ریختن، فردا صبح دیدن تو خونه مسلمان ها زنها چادر مشکی سرشون کردن، اومدن بیرون، حرفی که راه انداختن این بود از خونه مسلمان ها کلاغ های سیاه بیرون اومدن. خب این عبارت ها، این عبارت هایی که الان میشنوید، اون موقع چرا این جریان جاهلیت قریش این حرف رو میزدن یا منافقین اون موقع؟ برای این که تعصب داشتن بر این که پوشش برای عرب خمار بود. جلباب مربوط به عجمه، مربوط به ایرانی هاست. بعد ویلدورانت در تاریخ تمدن و مسعودی در اثبات الوصیه می نویسن چادر مشکی، سلام علیکم، میراث مقدس ایرانی ها برای بشریته. خب این اگر اسلام این رو تنفیذ کرده، علامت عزت و عظمت و بزرگی یک ملت یا تحقیرشه؟ اما ما نتونستیم این رو نشون بدیم. نظام فرهنگی ما کارآمدی لازم رو برای تبیین و ترسیم این مفاهیم نداشت. در کنار اینها یه سری مشکلاتی هم در کشور به لحاظ اقتصادی و معیشتی وجود داره که این هم هیچ وقت مورد تبیین و ترسیم درست قرار نگیره و هیچ وقت هم سهم عوامل آفت به این اقتصاد و سبد زندگی مردم معین نشد. نتیجه چی شد؟ همین رو به پای اسلام گذاشتن. و امروز هم شما نگاه میکنید میبینید در جامعه ما به برکت اسلام، به برکت اصالت‌های ملت ایران، نظام سلطه بیشتر از اون نتوانست خودش رو حفظ بکنه، بی ناموس بودن خودش رو نشون داد، سلیطه بودن خودش رو نشون داد. ما در ایران و در درون کشور بعضی از دخترامون، خواهرهامون و گاهی وقتا مادرها رعایت پوشش و حجاب رو نمی کنن. اما اگر یکی روبروی قرار بگیره به او بگه بی حیا، فکر میکنی چه عکس العملی نشون میده؟ بهش بر میخوره، یه قبول نداره. وقتی که در مقابل بی حیایی عکس العمل نشون میده، معلوم میشه خلأ معرفتی وجود داره. اینو با تولید کرد. اما اون میاد نقطه هدفش رو جوانان کشور قرار میده. چرا؟ چون اگر حیا شکسته شد، وقاحت و دریدگی به وجود اومد، میل به نفسانیات و شهوات در جوانها به وجود اومد، اولین اثر وضعیش اینه که غیرت دینی اونها لکه‌دار میشه. اونا دنبال زدن این غیرت هست. وقتی جامعه حساسیتش رو نسبت به نوامیس اخلاقیش از دست داد، پایبندی به هیچ چیزی پیدا نمی‌کنه. شما مطمئن باشید که نظام سلطه از جنگ تحمیلی و تحمیل جنگ به ایران مایوس شده، از انواع و اقسام محدودیت ها و تحریم ها و مشقت ها و مزاحمت هایی که تا الان برای ملت ایران به وجود آورده نومید شده. یک هدف مونده و اون اینه که بتوانه غیرت دینی در جوانان این کشور رو پایین بیاره. اینجا حیا خیلی مهمه. اگر حیای جامعه شکسته بشه، همین که میان الان ببینید مثلا سلیطه‌گری سیاسی رو شما برید در غزه نگاه کنید، رفتار نتانیاهو و بایدن رو در سرزمین مقدس فلسطین نگاه بکنید، اینا همون سلیطه‌گری‌های سیاسیه که وقتی ظهور و بروز پیدا میکنه هیچ حد و مرزی نداره. طفل صغیر، زن باردار، پیرزن، پیرمرد، هیچ کسی امنیت نداره. در روزگاری که دعوای مدرنیته و مدرن بودن جهان و حقوق بشر گوش عالم رو کر کرده، نه به عنوان نجات پرست، اینه که میگن صهیونیستان نجات پرستن، حقیقت ماجرا این نیست. اینا اساسا غیر خودشون رو کسی رو اولاد آدم نمیشناسن. نجات پرست یعنی به خاطر رنگ پوستش میگه من سفید پوستم، این سرخ پوسته، این سیاه پوسته. اینا اینطور نیست. یهود میگن فقط بنی اسرائیل اولاد آدمن، اینا انسانن. و هر غیر یهودی گویمه، یعنی شبه آدمه. ولی اگر یک کسی قائل به یه جوهری از انسانیت برای یکی باشه، بالاخره درصد ظلمی داره، حریمی داره، اختصاصاتی داره. اینها بدون هیچ حد و مرزی شما میبینید بالغ بر 40-50% اونهایی که در غزه کشته میشن بچه ها. اینا در عصر جاهلیت هم نبوده، یعنی در عصر جاهلیت اعراب و پیش از اسلام هم یک همچین جنس آدم کشی و نسل کشی هایی نبوده. دخ ساعت خاص خودشونن. این نوع سیاسیش، نوع اخلاقیش چیه؟ ترغیب میکنن، برهنگی رو ترویج میکنن، با توجه به عواطف و احساساتی که گاهی وقتا غلیان درست هم پیدا نمیکنه. چشم و گوش جوانها رو پر میکنن برای چی؟ برای اینکه میل به بی‌حیایی در جوانها زنده بشه. خطر کبرا اینجاست که پیغمبر اکرم فرمود من لا حیاء له لا دین له. آدم بی‌حیا نمیتونه دین داشته باشه. اگر کسی در روز 100,000 رکعت نماز بخونه اما وقیح باشه، اسلام اینو قبول نداره، نمیپذیره. حیا سرچشمه همه خیراته. حیا یعنی چی؟ یعنی شرم. چه کسی شرم میکنه؟ کسی که از آشکار شدن عیبهای خودش خجالت بکشه. دیدی یه وقتی یکی میگه آقا من از هیچ کسی نمیترسم، این علامت شجاعته، این وقاحته. آقا فلانی میبینه عیبت افشا میشه بشه، این شجاعته؟ نه، این وقاحته. این موجود نمیتونه پدر خوبی باشه، نمیتونه مادر خوبی باشه، نمیتونه همسر خوبی باشه، نمیتونه برادر و خواهر خوبی باشه. اون چه که الان هدف دشمن قرار گرفته حیای این ملت. حالا اونا هم پرده رو زدن بالا، هشتگ درست میکنن تو فضای مجازی، تو فضای حقیقی اذعان میکنن، اقرار میکنن که ما سلیته ایم. خب مبارکتون باشه، ما که از اولم میدونستیم هستید. اقرار میکنن، اعلان عمومی میکنن ما بی ناموسیم، اشکال نداره شما باشید، اما اگر فکر کنید رو کره زمین 6-7-8 میلیاردی غیر از خود شماها کسی بی ناموس وجود داره، نداره. شما خودتونید. یه لحظه درنگ لازمه. یه جوان رشید رعنا، نوجوان دختر پسر، نگاه بکنه ببینه کجای صف ایستاده، ببینه بی ناموسی امر پسندیده ایه. خب اون نمادشه. او وقتی میگه ما سلیته ایم و دریده ایم یعنی چی؟ یعنی دخترها همه در مقابل پدر مادراتون متمرد باشید، اهانت کنید، جسارت کنید، حتاکی کنید. او که دعوای بی ناموسی داره اساساً با ارض و ناموس جامعه کار داره. مگه درک و شناخت اون خیلی کار سختیه؟ عیب کار کجاست؟ عیب کار اینه که ما مبانی تربیتی مبتنی بر حیا رو نه تولید معرفت کردیم نه میشناسونی. حیا یعنی چی؟ حیا 3 رکن داره که به خواست خدا در این 4 شب آینده هم ما در اطراف این که آقا حیا فقط یه امر مربوط به اخلاق جنسی و میل جنسی نیست، حیا با همه ملکات اخلاقی ارتباط مستقیم داره، حیا با همه ارزش‌های اجتماعی ارتباط مستقیم داره، گاهی وقتا به همش آبرو میده. حیا در معماری شهرها و بازارها تأثیر مستقیم داره، پیوند داره. شما اگر اینها رو احسا نکنید در نظام برنامه‌ریزی کشور دچار غلط میشید. میرید کار رو انجام میدید که بعداً لاجرم هستید در سایه اون کار غلط فرهنگ محاجبش هم بپذیرید. که من نمونه هاشو عرض خواهم کرد شبای آینده. اما حیا دارای سر رکنه، یکی فاعله، یعنی آدم با حیا. آدم با حیا کیه؟ آدم با حیا کسیه که دوست داره زیبا دیده بشه، دوست داره خوب دیده بشه، از این که بهش بگن بدی بهش بر میخوره. اگر عیب او افشا بشه بهش بر میخوره. این آدم آدم خوبه یا بدیه؟ خوبه، مؤمنه. رکن دوم فعل اوست. آدم بی حیا فعلش چیه؟ هرچی بهش بگه، اصلا از هیچی خجالت نمیکشه، آبروش میره بره، پیش خدا میره بره، پیش بنده خدا میره بره. آقا نکن همسایه میبینه، خب ببینه، این بی حیاییه. فعل انسان با حیا اینه، من شخصیتم بالاتر از اینی که کسی بر من عیب ببینه. آدم با حیا از این که بد دیده بشه ناراحت و نگرانه، همیشه مضطربه. هیچ آدم عاقلی رو کره زمین وجود نداره که بخواد بد دیده بشه. لذا فعل آدم با حیا تحت کنترل و نظارت خودشه در قدم اول. چرا؟ چون اگر کسی هم نبینه خودشو محترم میشناسه. آدمی که خودشو محترم بشناسه دیگه دنبال این نیست که آیا دوربین میگیردش یا نمیگیردش، یه دستگاه نظارتی رو سرش هست یا نیست. خدا آدم رو اینقدر آقا آفریده که میل به خوبی و خوب دیده شدن او اتصال به ملکوت عالم پیدا کنه. و رکن سومش ناظره. ناظر یعنی که تو طبقات مختلف یکی همیشه مراقبه که یه چشمی هست میبیندش. این ناظر هرچی نظارتش مستمر باشه، محترم باشه و مؤثر باشه، در ترویج حیا مهمتره. یه انسانی که در دایره دین برای خودش هویت تعریف کرده، مهمترین ناظر بر خودش که میشناسه الله جلت عظمتو. هیچ خلوتی وجود نداره، هر کاری که داری انجام بدی خدا میبینه. آدم با حیا خدا رو ناظر میبینه. چون ناظر میبینه دروغ نمیگه، چون ناظر میبینه غیبت نمیکنه، تهمت نمیزنه، افترا نمیبنده، برای کسی پرونده سازی نمیکنه، زیر پای کسی رو خالی نمیکنه. چون خدا رو ناظر میبینه، چشم و زبانش رو برای از بین بردن آبروی مردم مهار میکنه. ناظر کیه؟ مردم هن، اینا بندگان خدا. قرآن میگه کتب علیکم الصیام، به خودتون نوشتی. کتب علیکم الصیام، کتب به شدت فرض تفسیر کردن، اما نفرمود فرض علیکم الصیام، کتب علیکم، به خودت نوشتی. اینکه دیدی میگه قرآن بگیر جلو صورتت شب قدر نگاه کن. خب اینا که روزای قبلم نگاه میکردی، هر وقت به تلاوت قرآن بود نگاه میکردی، ولی شب قدر اینه، میگه قرآن بگیر روبروت نگاه کن، ببین چقدر خودت تو قرآن میبینی. این تیمون و تبرکش یه طرفه، اما حقیقت باطنیش اینه، کتب علیکم، قرآن در مقابل قرآن قرار گرفت. یعنی خیلی مقام بالاست دیگه، درجه پیدا میکنه.
پسر والا مقام ابو طالب وقتی قرآن ها و برگه های مصحف رو برنیزه کردن چی فرمود؟ فرمود اعتنا نکنید، فعنل قرآن، من خودم قرآنم. علی اسوه است. یعنی هر کدوم از شما که نشستید یک برگ از قرآنید، آینه قرآنید، لکه‌دار نکنید خودتون رو. چرا؟ چون اگر یه جوان متدین لکه‌دار بشه به پای دین نوشته میشه. المؤمن و مرآت المؤمن، اینی عیبشو پیدا بکنه. نگاه کن تو صورت آقا، آقا این موش اینطوریه، این کچله، این کوره، این اینطوره، این سیاهه، این سفیده. اینا آینه نیست. آینه مرآت مؤمن هو المؤمن المهیمن. یعنی چی؟ یعنی وقتی نگات کردن خدا رو تو دست بیارن، بگم به به، فتبارک الله و احسن الخالقین. اصلا غیر خدا مگه میتونه این جوان 13 ساله رو تربیت بکنه؟ نمیتونه. این مؤمنه. اونها دنبال از بین بردن این حیا و عفت و شکستنش هستن و ما باید با برنامه ریزی دقیق و حسابگرانه این بنا رو محکم بکنیم. اگه یه وقت تا فردا من مردم نموندم، این جوانای جلسه بدونم با نگاه پاک به خودتون نگاه کنید، خودتون رو شریف بدونید. چرا؟ چون آدم شریف کار غیر شریف نمی کنه. کارش همراه با شرافته. نگاهش وقتی تو خیابون میفته به یه کسی، نگاهش مؤدبه. برای چی؟ برای که او که تو خیابون مادر یکیه، خواهر یکیه، دختر یکیه. اگر بخوای تعفف اجتماعی حفظ بشه، شما باید به این آداب پایبند باشید. فردا شب انشالله وارد مستقل به حریم حیام میشیم. جلسه رو تحویل میدم. فقط یه دعا میکنم امشب وقت شما رو این. خدایا به عزت امیر المؤمنین سلام الله علیه و به آبروی این شبهای روشنتر از همه روزها، عفت و حیا و تعفف رو در جوانان ما و در پیران ما، در مردان و زنان ما ریشه دار و مرزی رضایت خودت قرار بده.